ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سپاه پاسداران از انهدام یک تیم 5 نفره گروه پژاک در منطقه سردشت خبر داد. محمد جواد ظریف در اسلو با جان کری دیدار و گفتگو می کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک تیم 5 نفره گروه پژاک در شمال غرب ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روابط عمومی قرارگاه حمزه سید و شهدای نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد که یک تیم 5 نفره پژاک در منطقه عمومی سردشت در عملیات اطلاعاتی این قرارگاه شناسایی و هر 5 عضو آن کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه، افراد یاد شده عاملین کشته شدن 2 بسیجی شهرستان مرزی سردشت در اردیبهشت ماه سال جاری و نیز کشته شدن 1 مهندس بسیجی در این منطقه بودند. اطلاعیه سپاه پاسداران زمان وقوع این رویداد را ذکر نکرده است. پژاک یا حزب حیات آزادی کردستان یک گروه شبه نظامی چپگرا در کردستان ایران است و خود را شاخه ایرانی پکاکا معرفی می کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بدو ورود به اسلو پایتخت نروژ گفت با همتای نروژیش درباره همکاری در حوزه‌های نفت و گاز و محیط زیست گفتگو می کند و در زمینه مسائل سیاسی و منطقه‌ای نیز با او رایزنی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ظریف در سفر 3 روزه‌اش در نروژ در نشست اسلو فورم سخنرانی می‌کند و روز چهارشنبه در حاشیه نشست با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره پیگیری اجرای برجام دیدار و گفتگو خواهد داشت. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا هم در این نشست شرکت دارد. آقای ظریف سپس روز چهارشنبه به آلمان خواهد رفت و در برلین با وزیر خارجه آلمان در خصوص روابط و موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای رایزنی خواهد کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با غلبه بر تیم روسیه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2016 آمریکا را از آن خود کرد. مسابقه پایانی این دور از جام جهانی کشتی آزاد شامگاه یکشنبه در لس آنجلس بین 2 تیم ایران و روسیه برگزار شد و ایران توانست با نتیجه 5-3 برای 3 سال متوالی در آمریکا به مقام قهرمانی دست یابد. تیم ایران روز یکشنبه موفق شده بود با پیروزی بر تیم آمریکا راهی فینال این مسابقات شود. این 5 عنوان قهرمانی پی در پی و 7 عنوان قهرمانی کشتی آزاد ایران در مجموع رقابت‌های جام جهانی به شمار می‌رود. در پی کشتار در باشگاه همجنسگرایان اورلاندو که 50 کشته بر جای گذاشت، باراک اوباما با رئیس FBI دیدار کرد. بر پایه خبری که کاخ سفید منتشر کرده، رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یک شنبه نشستی با حضور جیمز کامی رئیس پلیس فدرال و لیا موناکو مشاور امنیت ملی رئیس جمهور برگزار کرد و در جریان آخرین تحولات مربوط به این فاجعه قرار گرفت. آقای اوباما ساعتی پیشتر در گفتگو با خبرنگاران حادثه تیراندازی در اورلاندو را اقدامی تروریستی و زاییده تنفر خوانده بود. تیراندازی در باشگاه شبانه ی اورلاندو دست کم 50 کشته و 53 زخمی بر جای گذاشت. پلیس فرد مهاجم را عمر متین، جوان 29 ساله افغانی تبار زاده آمریکا معرفی کرده است. در همین باره همکارم فرین آسمی گفتگو کرده با حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، و ابتدا از او پرسیده چه اتفاقی می افتد که فردی به دلیل نفرت از همجنسگرایان دست به کشتاری می زند که مرگبارترین کشتار آمریکا لقب میگیرد.
شما میدونیم که در بین مسلمانان سنتی و اصولگرا همجنسگرایی یک گناه نابخشودنی است. برای مسلمانان این خیلی مسئله مهم و جدی است. مسلمانان اصولگرا و سنتی را عرض میکنم. به این ترتیب خب این فرهنگ وجود داره در مخالفت با این و در بین خیلی از مسلمان رایج. ولی چرا یک کسی ممکنه اون وقت از بین اینها بر بخیزه و اقدام به چنین عملی بکنه؟ این شخص باید به یک جای متصل باشه، یک نیروی راننده و رانشگری در جایی به عنوان هویت پشت سر او قرار بگیره تا او رو وادار بکنه که به این عمل دست بزنه. اونجاست که اون سازمان ها اون گروه هایی که این هویت اسلامی رو از طریق برجسته کردن بخش های از تاریخ اسلام، متون اسلامی به یک هویت امروزی تبدیلش کردن به یک ایدئولوژی که بر ضد غرب، بر ضد مفاسد غربی است، در این جوان معنا پیدا میکنه و اون رو وادار به این اقدام میکنه. بنابراین مجموعی از این چیزها، یعنی مجموعی از اون سنت و تاریخ، بازآفرینی هویت تحت یک ایدئولوژی، اتصالش به سازمانهای تروریستی و آدمی که دیگه نمیتونه با جامعه خودش بجوشه، با جامعه‌ای که میبینه به همجنسگرایی امکان میده، ازدواجش رو قانونی میدونه، بنابراین چون احساس هویت با اینها نمیکنه، تنها میشه و این تنهایی خودش رو در پناه رفتن پناهگاه یک ایدئولوژی جدید و بازیابی هویت خودش و این همان شدن با اونها میابه و به این ترتیب اون وقت نیروی رانشگری برای این اقدامات درش پدید میاد.
حسین قاضیان در واشنگتن. یک مهاجم مسلح با حمله به کلوب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدا آمریکا تعداد بسیاری از آنها را کشت و مجروح کرد. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا نیز در همین باره با همکارم نازآفرین میرزا خیلی گفتگو کرده و ابتدا درباره اسلامگرایی افراطی در جامعه غربی و سمت و سوی حرکت آن گفته است.
وضعیت ایالات متحده و اروپا تا حدودی متفاوت هست. اینها هنوز در اروپا قدرت سازماندهی دارند و می توانند حملاتی رو انجام بدن، اما در امریکا گروه‌های تروریست اسلامگرا اینها نمی توانند به شکل سازمانیافته عمل کنند. عمدتاً فرد هست که از اونها به عنوان گرگ‌های تنها یاد میشه. اینها میتوانند بدون اینکه تحت توجه قرار بگیرند عملیات‌های مثل بمب‌گذاری در بوستون یا سن برناردینو یا اورلاندو رو هماهنگ کنند و انجام بدند. علت این رفتارها هم به نظر من این هست که اگر به این موج جدید نگاه بکنیم، عمدتاً داعش هست که این حملات رو هدایت میکنه. داعش الان با مشکل جذب نیرو و مشکل منابع مواجه هست. 40% از قلمرو داعش از کف رفته. منابع بودجه‌ای داعش بسیاریش در دسترس نیست. در فروش نفت اینها مشکل دارند. 10 نفر از اعضای داعش در امریکا قبل از اینکه به داعش بپیوندند دستگیر شدند و 1000 نفر از اعضای داعش هم در عملیات‌های مختلف کشته شدند. به همین دلیل هم این گونه عملیات ها انجام میشه برای جذب نیرو و جذب منابع بیشتر.
خب به نظر شما این حمله که به باشگاه همجنسگرایان شده توسط این فرد، آیا انتخاب شخصیش بوده؟
من فکر میکنم عمدتاً انتخاب شخصی این افراد هست، چون این افراد عمدتاً از ایدئولوژی داعش ملهم میشن. مستقیماً این عملیات از سوی داعش هماهنگ نمیشه، از بالا به اینها دستور داده نمیشه. در صحبت‌های پدر این فرد هم آشکار شد که یک نگرش منفیشون داشته نسبت به همجنسگرایان. در انتخاب نوع هدف اینها عمدتاً از اهداف دم دست، از اهدافی که براشون جالب توجه هست یا طرف جیله خاصی در اونها وجود داره، عمدتاً این اهداف رو مد نظر قرار میدن و عملیات خودشون رو در اون جهت پیش میبرن.
ساعتی پس از حادثه اورلاندو، پلیس کالیفرنیا از بازداشت یک فرد مسلح که قصد حمله به رژه همجنسگرایان را داشت خبر داد. بنابر گزارش ها، این فرد که در سانتا مونیکا بازداشت شده، جوانی 20 ساله است و علاوه بر چندین اسلحه مواد شیمیایی هم با خود همراه داشته. به گفته مقام های پلیس، فرد بازداشت شده در تدارک حمله به رژه همجنسگرایان در لس آنجلس بوده، اما هنوز رابطه بین او و عامل کشتار اورلاندو کشف نشده. در لبنان عملیات بمبگذاری شامگاه یکشنبه در برابر ساختمان بزرگترین بانک آن کشور با واکنش‌های شدیدی روبرو شده است. سیاستمداران و اتحادیه بانکداران لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را قدمی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد و سیستم بانکی آن کشور خواندند. 6 ماه پیش کنگره آمریکا با تصویب لایحه منابع مالی حزب الله لبنان را تحت تحریم قرار داده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
انفجار بمبی که بزرگترین بانک لبنان را هدف گرفته بود، تلفات جانی به بار نیاورد، ولی به ساختمان بانک و خودروهای پارک شده در اطراف آن خساراتی جدی وارد شد. گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته، اما وزیر کشور لبنان ساعاتی پس از این انفجار گفت که حمله شامگاه یکشنبه ربطی به گروه خلافت اسلامی ندارد. وزیر دارایی لبنان هم در حساب توییتری خود نوشت این حمله ثبات تمام لبنان را هدف قرار داده است. مدیرعامل بلومبانک به خبرنگاران گفته است پیش از عملیات یکشنبه مقامات بانک هیچ پیام تهدیدآمیزی دریافت نکرده بودند. سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان، نیز با محکوم کردن این حمله تأکید کرد که مبارزه با تروریسم، بمب‌گذاری‌ها، کشتار و سوء قصدها بلند مدت است و به گفته او تروریسم نمی‌تواند لبنانی‌ها را مرعوب کند. تاکنون حزب الله لبنان واکنشی به این عملیات نشان نداده است. ولید جنبلات، یکی از سیاستمداران پرسابقه لبنان، هم حمله شامگاه یکشنبه را به قطعنامه کنگره آمریکا درباره تحریم بانک‌های لبنانی مرتبط با حزب الله ربط داده است. به گفته او لبنان وارد مرحله دیگری از حملات شده است. آقای جنبلات به روزنامه عرب زبان النهار نیز گفته این بمب‌گذاری اقتصاد و بانکداری لبنان را هدف قرار داده است. اما ماجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان سال گذشته میلادی آغاز شد. کنگره آمریکا در 24 آذر 1394 با استناد به دو قانون مبارزه با منابع مالی سازمان‌های تروریستی و جلوگیری از پولشویی لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن منابع مالی حزب الله لبنان هدف قرار می‌گیرد. این تحریم‌ها نه تنها شامل نهادها و افراد مرتبط با حزب الله لبنان می‌شود، بلکه نهادها، شرکت‌ها و افرادی را هم که با حزب الله همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. از این رو به گفته ریاض سلامه، مدیر عامل بانک مرکزی لبنان، دولت آن کشور تصمیم گرفت برای جلوگیری از انزوای بین‌المللی بانک‌های لبنان قانون تحریم حزب الله را به اجرا بگذارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، این اقدام بانک مرکزی لبنان را خبر بدی برای حزب الله می‌داند.
در این شرایط وقتی که تصمیمی برای پا گذاشتن رو شریان حیاتی این سازمان گرفته شده، یعنی قطع ارتباط مالی حزب الله با بانک‌های لبنان، یعنی زادگاه این حزب، مسلماً این خبر بسیار مهمی تلقی می‌شود.
در پی اجرایی شدن قانون مصوب کنگره آمریکا در لبنان، فراکسیون حزب الله در پارلمان آن کشور تشکیل جلسه داد و به اقدام بانک مرکزی لبنان اعتراض کرد. در بیانیه‌ای که این فراکسیون منتشر کرد گفته می‌شود سیاست گروکشی و فشاری که دولت آمریکا علیه کشورها و طرف‌های مخالف سیاست‌هایش اعمال می‌کند نمی‌تواند حزب الله را به زانو درآورد. پایان نقل قول. قانون تحریم حزب الله بیش از 3000 سازمان، اعضا و یا افراد مرتبط با این گروه شبه نظامی را در بر می‌گیرد. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، دو تن از نمایندگان پارلمان، تلویزیون المنار، رادیوی نور و بیمارستان رسول اعظم که همگی وابسته به حزب الله هستند، در لیست تحریم‌ها قرار دارند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، معتقد است اگر کشورهای دیگر هم حزب الله را تحت تحریم قرار دهند، این گروه شبه نظامی و حامی آن ایران با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.
چون حزب الله در بین کشورهای عربی و همچنین بین کشورهای اسلامی، 57 عضو سازمان همکاری اسلامی هم به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، می توان از همکنون پیش بینی کرد که این کشورها هم اقدام مشابه بکنند و نهادها و افراد مرتبط با حزب الله را تحت تحریم قرار بدن. اگر این اتفاق، یا بهتر بگم اگر این آوار بر سر حزب الله لبنان در میان کشورهای عرب و برادران مسلمانش این آوار خراب بشود، آنگاه چه انتظاری هستش که در اتحادیه اروپا این اتفاق نیفته، در کانادا و استرالیا این اتفاق نیفته و بنابراین تمام روابط بانکی حزب الله رو به چالش میکشند. و به نظر من این مسئله بحران بسیار شدیدی رو اول از همه برای حزب الله و متعاقب اون برای جمهوری اسلامی به وجود میاره.
حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شود، در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا، چندین کشور غربی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی قرار دارد. این گروه کنترل بخشی از لبنان را در دست دارد و یکی از گروه های سیاسی نظامی قوی در آن کشور به شمار می رود. چندین هزار تن از اعضای آن حدود 2 سال پیش برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شدند و در کنار ارتش سوریه با مخالفان بشار اسد می جنگند.
با این گزارش می رسیم به پایان این بخش خبری. ساعت 15:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت می کنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.